بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب سخن در مسئله 77 بود که اگر کسی در اثناء سال ربحی نصیب شد و بعد با همین ربح معامله دیگری انجام داد که در این معامله دوم هم ربح مهمی نصیب شد، آیا فرمایش صاحب جواهر باید عکس کرد و بگیم که هم ربح اول و هم ربح دوم این دوتا مختص به سادات و از اون چهار بخش باقی مونده رب هم خمس او هم واجبه، که در مثال دیروز نتیجه این شد که مثلا 280 درهم از مجموع 1000 درهم خمسه، یا خیر تمام این ارباح اثناء سال ملک شخص تاجره، فقط در آخر سال مازاد از رأس المالش و مازاد از معونش هرچه باقی موند او را باید خمس بده و خمس دریب شده است 200 درهم، نه 280 درهم. کدام یک از این دو از کنم که به واقع نزدیکتره؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرمان که خیر، این شخص تاجری که در اثناء سال اولا مثلا 6 ماه بعد از تکسب 600 دینار نصیب شد، 100 دینارش را صرف کرد در معونه، 500 تا باقی موند، بعد از یکی دو روز معامله دیگری کرد، 500 دینار دیگر هم نیز رد برد. آخر سال مجموع ارباح با هم حساب میشه و از مجموع اونچه که مازاد بر رأس المال قبلیش بوده که ارباح بوده است خمس این را باید بده. بنابراین نیست که هر ربحی مستقلن مورد برای خمس قرار بگیره. پس حاصل فرمایش مرحوم شیخ و من تبعه این است که مجموع ارباحی که در اثناء سال نصیب کاسب میشه، مجموع این ارباح به صورت مجموع حساب میشه، نه اینکه تک تک هر ربحی مستقلن حساب بشه. و الا اگر تک تک ارباح مستقلن محسوب بشه، لازمش اینه که پس برای هر ربحی یک سال مستقلی قرار بدیم. مثلا در همین مثالی که بعض رسید 6 ماه بعد از تکسب که 600 دینار رب بود، 100 تاش ممون خارج شد و 500 تاش خالص مون، پس بگیم این مبدأ سال ظهور ربحه. بعد از 2 ماه باز ربح دیگری گیرش آمد، این باز مبدأ سال ربح دومه. و ها کذا اگر در تا آخر سال هر ربحی به تنهایی ملحوظ بشه، اگر شش مرتبه رب برده باید برای هر ربحی یک سال مستقل در نظر بگیره، بعد معونه را هم در این ایام یا به صورت مشترک یا به صورت منحصر کم کنه. این یک دوخه بزرگیه. به از اول هم سیره متشرعه بر این نبوده که هر تک تک ارباح را حساب کنن و بعد خمس را نسبت به تک تک ارباح محسوب بدارن، بلکه سیره متشرعه از اول بر این بوده که یک سال برای خودشون منظور می کردن و در مجموع این سال هر چه که ارباح نصیبشون می شد معونه خود و عیال و معونه تکسب را کم می کردن، مازاد و رأس المال را و فاضل معونه را حساب می کردند و خمس اون مازاد را تخمیس می کردند و می رسوندند. اما اینکه بگیم آقا ربح اول یک خمسش مال ارباب خمسه، حالا که تو آمدی باز با ربح اول کسب کردی، پس این ربح دومی که حاصل شده یک خمس ربح دوم مربوط به خمس ربح اول بوده، این احتمال که تک تک ارباح محسوب بشه احتمالی است که سیره عقلا و متشرعه برخلاف اوست. علاوه بر این بزرگان در صدد برآمده اند برای توجیه فرمایش شیخ و ضد صاحب جواهر ادله ای هم اقامه کنند. من جمله مرحوم استاد خویی تمسک میکنه به سلسله روایاتی که مثل صحیحه علی ابن محزیار و غیره که فرمود به این که در اون روایت واجب است خمس بعد معونتهی و معونت ایاله. خود دقت کنید، معونه براش که معونه سال منظور باشه با توجه به اون بحثی که قبلا گذشت. خب میگه واجب است علیکل خمس بعد معونتک و معونت ایاله، یا معونتهی و معونت ایاله. خب اگه بنا شد معونه منظور معونه یک سال باشه، میگه خمس واجب است بر ربحی که حاصل شده پس از کسر شدن معونه. خب یعنی بعد از این که معونه مقصود معونه یک سال بود، میگه از رب اون چه پس از کسر معونه است باید خمس داده بشه. خب مولانا وقتی معونه مقصود معونه یک ساله، بعد میگه از رب معونه کم بشه، یعنی مجموع رب را بسنج و معونه را مگر از یک رب خاص مردم میگیرن. خب وقتی معونه از مجموع ارباح کاسب برداشت میشه و کم میشه، پس معناش اینه که امام که میگوید فاضل معونه خمس داره، یعنی آقا هر جا معونه صرف شد و کم شد باقی مونده خمسه. خب مگه اون معونه رو مردم از ربح اول برمیدارن یا معونه رو از خصوص ربح دوم برمیدارن؟ یک حاسبی که میاد دست و مغازه را باز میکنه یا تاجری که تجارت خانه را باز میکنه و مرتباً کسب و کار میکنه، خرج زن و بچه و خانه و زندگی را میده و خرج که مثلا شاگرد و اجاره مغازه میده، این معلومه که این معونه یک سال از مجموع تکسب و ارباح کاسبی کم میشه. حالا این معونه ای که از مجموع ارباح کم میشه، امام میگوید فاضل معونه خمس داره. خب به همین قرینه ای که معونه نسبت به همه ارباح حساب میشه، پس فاضل بعد از معونه هم یعنی فاضل از مجموع ارباح، نه اینکه هر ربحی تک تک ملاحظه بشه. این که خیلی این روشنه. بعد استاد میگه بخصوص این صحیحه دیگری که اذا امکنهم بعد معونتهم، این صحیحه که در حدیث هشتون، حدیث سوم از باب هشتم ما یجب و فیه لخمس، امام میفه اذا امکنهم بعد معونتهم، اگر اونی که باقی میمانه بعد از معونه خودشون باید خمس داد. چی باقی میمانه؟ هر رب رب یا نه مجموع اون چه که تکسب کرده و ره برده، اونی که بعد از معونه باقی میمانه خمس بده؟ خب این روشنه که مقصود خصوص رب خاص یا تک تک ارباح مقصود نیست، بلکه مقصود اینه که اون چه بعد از خرج زن و بچه باقی موند از مجموع ارباح باید خمس داد. لذا این احتماله که بزرگی مرد مرحوم جواهر ذکر کرده مستبعد است و بعید به نظر میرسه. درسته، بله درسته، بله. آفرین. درست. خب عرض میکنم حضرت که شما میخواد اینه بفرمایید دیگه، میخواد بگید به مقتضای این که هر عرض کنم حضرت که غنیمتی بلا فاصله خمس به اون غنیمت تعلق میگیره، پس اگر فرض کردیم که 10 غنیمت در طول سال نصیب شد، هر یکی از غنیمت ها بلا فاصله حکم وجوب خمس نسبت به اون غنیمت منجز میشه، اینه میخواد بگید دیگه. حالا که منجز میشه، بنابراین در آخر سال باید هر تک تک را باید حساب کرد. یعنی باید بگیم که از من اول که غنیمت اول حاصل میشه، از همون اول یک ربع این غنیمت مال ساداته. پس این چی که الان در دست شخص کاسبه یا مغتنمه، اونی که الان باقی مونده یک پنجمش در حقیقت مال این آقای کاسب نیست. درست. این فرمایش شما علالقاده همینه. ولیکن ما وقتی که بلذا بسیار از آینه که دیدم در این معاصری میگن حرف صاحب جواهر علالقاده درسته، یعنی ما وقتی به قواعد بسنجیم از باب این که هر یک از این قنائم به مقتضای آیه شریفه به مجرد حصول غنیمت خمس تعلق میگیره، این درست. اما ما کنار این روایاتی داریم که اون روایات ازش بر میاد که بالاخره مدار بر باقی مونده بعد از معونه است. باقی مونده بعد از معونه، معونه که مقصود معونه ساله، یعنی اون چی که بعد از معونه یک سال باقی میمانه باید داد. از طرفی هم گفتیم وجوب ادا و منجز شدن اداء خمس به نحو واجب مشروط به شرط متأخره، یعنی از همون اول ربحی که حاصل میشه این وجوب ادایش مشروط به اینکه تا آخر سال صرف در معونه نشه. خب اگر ما اینها را، این روایات را کنار او بگذاریم که از این طرف واجب نیست اخراج رب بلا فاصله بلکه وجوب مشروط به آخر ساله، و از طرفی هم معونه ها اینطور نیست که تک تک خرج زندگی به هر ربحی مستقل منظور بشه، خب این کشف میکنه که آقا پس مجموع معونه از مجموع ارباح باید کم بشه، نه به این صورت که هی تک تک ارباح را بسنجیم، خرجی که در طول زندگی میخواییم بکنیم بسنجیم، حالا امروز از اون تا یک ماه از اون ربح اول برداریم، ربح دوم که آمد باز این خرج بعد از ربح دوم را بخشیش از این بگیریم بخشیش را از اون بگیریم، هی بشین کار ما باشه علت دوام، هی چطکه بندازیم که امروز چقدر خرج کردیم، چقدرش مربوطه به ربح دوم باشه، چقدرش این. خب حالا بنابراین اینا، حالا یه مطلب دیگرم، بعضی از معاصرین تمسک کردن گفتن که خب ببینید در روایتی که ابن ریان بسل گفتش که از کنم حضورتون آقای اجمه ای داره، از کنم نیزاری داره که از این نیزار، از کنم حضورتون که خود نی و بردا که بردا میشه چیزی که ازش قلم های از کنن نوشتن میگرفتن به همچین ماهی جمع میکنه و بعد میفروشه و بعد سمنش رو از اون سمن میاد به شما خمسش میده. میگه خب این خود این نشانه اینه که این آقا در تکسب بعد از خمس مجاز بوده و میتوانسته تکسب کنه و بعد از اون چه که باقی مونده سوال میکنه خمسش آورده خدمت امام، حضرت فرمودی که خب درست همون خمس سمنش را بده. اینا همه مجبه دلیل برای اینه که میتواند مکلف و شخص خمس دار از مدت از کنم که تکسب خودش قبل از فرا رسیدن سال از این مال بهره ببره و کاسبی با این مال کنه. یه چیز دیگرم به شما بگم آیون، با اونه که مگه ما نخوندیم در مسئله 72 که خسارت ها رو میتونه از ارباح کم کنه، ما اینه که گفتیم آقا تا آخر سال این آقا هر ربحی که برد خسارتی که کرد این خسارت ها رو از اون ارباح میتونه کم کنه. خب اگه منابع این باشه فراموش جاور باشه پس نباید این خسارت ها رو از اون ارباح کم کنه دیگه، چون هر ربحی خودش مستقلن منظوره. لذا میخوام بگویم که این که اجازه دادن ائمه علیهم السلام که در بین سال این تکسبش را اداره کنه، انجام بده، یه کسی اینطور نیست که یه کاسبی کرده و بعد که دپی برده بره کنار میشینه که تا آخر سال مشغول دکانش بازه، تجارتخانش بازه، مشغول کسب هست، ادامه میده. پس از طرف دیگر گفتن که خسارت ها به ارباح جبران میشه، از طرف سوم مجموع معونه یک سال از ارباح کم میشه و این معونه مسلماً اینطور نیستش که هی تک تک خرجا با هر یک از ارباح سنجیده بشه. و از طرف چهارم این سیره قطعیه که بین متشرعه بوده، اینا همه نشانه اینه که باید مجموع ارباح را سنجید و مجموع ارز کنم که معونه و امثال زاگره که کنار گذاشت، آخر مار اون چه زاده بر رأس الماله باید داد. این که ما فرمایش جواهر بگیم، این خلاف سیره قطعیه و خلاف ظهور ادله. بله، اگر فرض کردیم که تثبیت شد مقدار خمس، مثل این که آخر سال شده 1000 دینار ریب برده، تثبیت شده که الان 20 دینار این حق خمسه، اینجا اگر بیباکی کرد و باز بدون اینکه خمس بپردازه رفت با 1000 دینار معامله دیگری کرد و در این معامله دوم هم باز 1000 دینار ریب برد، بگیم درسته، شما با این پول 1000 دینار آمدی جنسی خریدی که اون جنس را هم 1000 دینار ازش ریب بردی. خب پر واضحه که اون جنس 1/5 ملک سادات و ارباب خمس بوده، و حالا این ربح 1000 دینار دوم طبعا 1/5 ربح خمسه که از گردن ثابت بوده. پس 200 دینار ربح دوم متعلق به خمس ربح اوله. اون 800 دینار زیادی هم که باز تو ربح بردی، خمس اون 800 دینار هم میشه باز 80 دینار. مثلا اون عرض کنم که یک چیه میشه 160 دینار، اونم باید بپردازی. این درست، اما بعد از تثبیت خمس و تمام شدن سال اگر باشه، لذا سید قبول میکنه بگه بله در اثناء سال ارباح یک جا حساب میشه، اما بعد از تا آخر رسیدن سال اون چه باقی موند او خمسش تثبیت شده است. حالا اگر معامله سال دوم به عین اون مال مخمس باشه، قهرن 1/5 ربح جدید متعلق به حق سادات و ارباب خمس بوده و مختص به حق خمس. اون 4 قسمت باقی مونده هم هر چرا که خمسش را باید حساب کنه و بده. این دار آفرین تا پایان سال. خب این مسئله هم روشنه. بعد مسئله دیگری که مرحوم سید مطرح می کنن، حالا یه مطالبی در نوشتم هست که اضافه بر عزیز که در مطلب کردن، حالا خودتون مراجعه می کنید. اما مسئله بعد که 78 خب یکی از کارهایی که بازاریا میکنن سر سال که میشه، میگن حاج آقا بله ما امسال 10 میلیون تومان ریب بردیم، بیا دستگیردان کنیم. خب معلومه سر سال واجبه که خمس خارج کرد، تاخیر انداختنم جایز نیست دیگه. ما با این ادله که خوندیم حد اکثر به این شخص رابه که ریب برده مهلت دادن تا آخر سال تو صبر کن، ولی به مجرد اینکه سال به آخر رسید وجوب ادا منجز میشه، دیگه نگه داشتن جایز نیست. خب حالا میان آقایین دستگیردان میکنن، میگن آقا ما امسال 10 میلیون تومان سود بردیم، 2 میلیون تومانش را خمسه، بیاین 2 میلیون تومان را دستگیردان کنیم. خب آیا این دستگیردان کردن ها جایزه؟ گفتن که علل قاعده نه، چون شما چیکار هستی که بیایی این بیچارهای ارباب خمس نیاز به خمس دارن و نیازشون هم فعلی به زبان حال و قال مطالبه میکنن، میگن آقا بیا این پول ما را بده، سهم ما را بده، مثل شریکی که میگه سهم من ما را بده، شما به چه مناسبت میای تأخیر مندازی؟ لذا گاهی اصلا اشکال شده که این دستگردان کردن ها و این مصالحه کردن ها و تأخیر در پرداخت جایزه یا خیر. گفتن این موجب برای تصرف در حق سادات و ارباب و خمسی است که نیاز این پول دارن. چطوری جوابش بدین؟ بعضی از کانو فضلا دیدن میشن که چرا گاهی اوقات مصلحت در همه میشه حاکم شهر تصحیص میده، اگر بهش بگی نقد بده میگه بره پیکارت آقا، حالا به من قد مهلت بده ما تدریجا بدیم دیگه. این گاهی امهال دادن و به قول معروف تأخیر انداختن به نفع حتی ساداته و حتی ارباب و خمسه، و اگر نقد بکنه نمیتونه بده. بنابراین سیدم میگه مانعی نداره بعد از تثبیت خمس حق تصرف نداره، معلومه چون یک خمس این مال مال غیره به نحو شرکت یا در عین یا در مالیت، و بدون اذن شریک نمیشه تصرف کرد مگر اینکه مصالحه با حاکم شهر کنه، از باب اینکه حاکم شهر ولی است، همونطور که بر فقرا گفتیم نسبت به سادات هم در عصر غیبت حاکم شهر به منزله ولی امره، پس با او مصالحه کنن تا این خمس را تدریجا بپردازه. خیلی خوب، این مانعی نیست. حالا و سید عبارتی داره که اکثر محشین بر عبارت سید اعتراض کردن. سید میگه اگر بعد معلوم شد که این خرجی که این آقا معونه ای که داره به مقدار تمام ربحش بوده، اون مصالحهش باطله. همه گیر کردن که یعنی چی این عبارت. از این طرف سید میگه خب اگه سر سال شد و ریب برده باید خمس را بلافاصله خارج کنه، حالا اگر نخواست خارج کنه با حاکم شهر مصالحه کنه، مثل همین مثالی که عرض کردم 10 میلیون تومان سود برده، 2 میلیون را باید بفرداز، حالا میگم نه ما الان این را نمیدیم، شما با ما دستگیران کن مصالحه کن 6 ماه بعد یا تدریجا بدیم. بسیار خوب. بعد سید میگه اگر بعد معونه شما مستغرق شده بیشتر شد، کش میکنی که اون مصالحه باطل بوده. خب این معونه کی؟ معونه بعد از سال یا معونه اثناء سال؟ اگر مقصود اینه که معونه بعد از سال باشه، این معونه بعد از سال که دفتی به رفع قبل نداره که. من میده آقایون مثلا سال 92 این آقا آخر سال 10 میلیون تومان ربح برده، 2 میلیون تومانش خمسه. سال 93 معونه سال 93 که دخلی به رفع سال قبل نداره که. و اگر مقصود ایشونی که معونه سال قبل، و معونه سال قبل که در آخر سال پس 10 میلیون تومان نبرده، این آقا حساب کرده دیده 10 میلیون تومان سود برده، اگر من رو بودی به سال قبله دیگه، پس چطور باز آمده گفته 10 میلیون تومان ما ریب بردیم؟ لذا گیر کردن که این عبارت سید یعنی که. دیدم بعض از فضلای معاصرین یه احتمالی دادن که این شاید ناظر به نظر مرحوم صاحب جواهر باشه، که باقی سخن باشه مثلی که رویدن خودش. انشاءالله اسعد الله ایامکم و نسألکم الدار روز سه‌شنبه انشاءالله.